رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان گرامی سلام عرض می کنیم، روز شما بخیر. ساعت 10 شب چهارشنبه 23 آگست 2016 میلادی در واشنگتن برابر با 3 سنبله 1395 هجری شمسی در افغانستان است. با آرزوی صحت و سلامتی شما می پردازیم به سرخط اخبار از رادیو آشنا. اظهارات اشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده برای تقویت قابلیت نیروهای دفاعی افغان، نفوذ داعش برای بهره برداری فرقه‌ای در عراق و وقوع سیلاب‌ها در ایالت لوئیزیانا. همچنان در بخش گزارش‌ها، افغانستان در صدد است از یک اقتصاد وابسته به کمک‌های جامعه بین المللی به اقتصادی که به تولید و صادرات وابسته است تغییر کند. در زمینه با مصاحبه با مشاور رئیس جمهور در امور زیربناها در بخش گزارش ها توجه شما را در بعد از اخبار جلب می داریم. نخست مشروع اخبار. نطاق نسرین محمود عزیزی. اشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده طی بیانیه گفته است که از کشته شدن یکی از اعضای خدماتی ایالات متحده که مصروف مأموریت آموزش، مشوره و کمک به نیروهای افغان بود عمیقا متاثر است. 6 سرباز افغان نیز در انفجار بم خانه ساخت از زخمی شده است. او گفت این رویداد غم‌انگیز که در ولایت هلمند رخ داد افغانستان را به عنوان یک محل خطرناک توجیه می کند. اشتن کارتر در این بیانیه می افزاید که ما کار سختی در تأمین امنیت در پیش رو داریم و همچنان برای تقویت قابلیت نیروهای دفاعی افغان به همکاری نزدیک خود با دولت افغانستان و شرکای ناتو برای آوردن صلح به مردم افغانستان ادامه خواهیم داد. بغداد برای پاکسازی عراق از گروه دولت اسلامی یا داعش و محو هر نوع تأثیرات خلافت خود اعلام کرده افرادگرایان در معرض تجدید فعالیت‌های خطرناک آن گروه قرار گرفته است. گروه‌های حقوق بشر مکرراً نگرانیشان را در مورد تهدیدات به غیر نظامیان در مناطقی که زمانی توسط داعش کنترل می‌شد ابراز داشته و به نگرانی‌های رو به افزایش سنی‌های عراق که تحت اداره داعش قرار دارند اشاره می‌کنند. دناتیلا روفیرا، مشاور ارشد سازمان عفو بین المللی در امور پاسخ به بحران‌ها، با صدای آمریکا گفت شمار زیاد مردم که از سلطه داعش بیرون می‌شوند، اکنون نگرانی از انتخاب و همکاری آیندی آنها با داعش وجود دارد. بسیاری از آنهایی که ناپدید شدند گمان می‌رود که توسط نظامیان شیعه اسیر شده باشند که در کنار نظامیان عراق برای حکومت بغداد می‌جنگند. اولین مضمون شمارک القاعده که بعد از حملات 11 سپتامبر 2011 بازداشت گردیده بود روز سه‌شنبه در جلسه استماعی ایالات متحده حاضر شد تا مشخص شود که آیا او در زندان گوانتانامو بی ایالات متحده در خلیج کیوبا باقی بماند یا خیر. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
ابو زبیده، شهروند فلسطینی، بعد از آن که در سال 2002 توسط CIA دستگیر شد، در انظار دیده نشده بود، در جلسه کوتاه استماعی به گونه بی‌تفاوتی نشسته بود. ابو زبیده همچنان اولین کسی بود که در بخش سیاه شبکه زندان CIA مواجه با بازجویی پیشرفته‌تری بوده است. بررسی کننده حکم فوری در مورد وضعیت او صادر نکرد. او از سپتامبر 2006 به این سو در خلیج گوانتانامو نگهداری می شود. ایالات متحده ادعا کرده بود که ابو زبیده 45 ساله یکی از چهره‌های ارشد القاعده بود که در پاکستان دستگیر شد، اما از آن زمان به بعد از این ادعایش درگذشته است. وکلای زبیده عضویت او را در القاعده رد می کنند.
ادامه مشروع اخبار از رادیو آشنا. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در جریان سفرش به نایجیریا گفت ضربه به بوکو حرام در میدان جنگ تنها آغاز آن چیست که ما ضرورت داریم و می‌خواهیم آن را انجام دهیم. او طی یک کنفرانس مطبوعاتی در جریان سفرش به منظور بحث روی اسلام افراطی و امنیت منطقه از سلطان سوکوتو، محمد سعد ابوبکر، مسلمان نایجیریا، به خاطر موعظه تحمل برانگیز و گردآوردن گروه های مذهبی برای کار زیاد علیه افرادگرایی و قبراندن آنها تمجید کرد. سفر جان کری در زمانی صورت می گیرد که بیانیه نظامی نایجیریا حاکی از این است که به عقیده آنها ابوبکر شکاو رهبر بوکو حرام در یک حمله هوایی زخمی شده است، در حالی که او در یک مخفیگاه در جنگل در شمال شرق نایجیریا مصروف عبادت بوده است. کری در مورد این بیانیه قوت‌های نایجیریا در کنفرانس خبری اظهار نظری نکرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه به اولین دیدارش از ایالت جنوب شرقی لوئیزیانا پرداخت، جایی که طغیان سیل بی سابقه بسیاری قسمت‌های جنوبی آن ایالت را ویران کرده است. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
رئیس جمهور اوباما به قربانیان سیلاب اطمینان داد که اداره وی فراهمی کمک را به سیلاب زدگان در اولویت کاری خود قرار داده است.
You're not alone on this. Even after the TV cameras leave, the whole country is going to continue to support you and help you until we get.
شما در این فاجعه تنها نیستید. حتی بعد از آن که کمره‌های تلویزیون اینجا را ترک کنند، همه کشور به حمایت شما ادامه می‌دهند. آقای اوباما در وقت بازدید از یک محله آسیب دیده در شرق کلیسای باتون روژ این مطلب را اظهار کرد. آقای اوباما برای مناطق آسیب دیده کمک‌های فدرال را اعلام کرد. اداره حالات اضطراری فدرال ایالات متحده یا فیما گفته است که بیش از 115 هزار تن به کمک‌های فدرال درخواست دادند و تا اکنون 127 میلیون دلار به طور عاجل تدارک شده است. بیش از 700 خانواده در اماکن موقتی مانند هتل‌ها منتقل گردیدند.
و یک مقام ایالات متحده روز سه‌شنبه به شرط عدم افشای نامش گفت FBI به نفوذ سایبری که خبرنگاران نیویورک تایمز را هدف قرار داده است رسیدگی می کند و در پی آن است که آیا سازمان های اطلاعاتی روسیه مسئول انجام آن است یا خیر. به قول مقامات گمان می رود حملات سایبری خبرنگاران منفرد را هدف قرار می دهد، نه همه شبکه خبررسانی را. هنوز معلوم نگردیده که به چه تعداد خبرنگاران از آن متاثر شده و یا به چه تعداد ایمیل ها هدف قرار گرفته است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
بخش گزارش ها را از افغانستان آغاز می کنیم. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، افغانستان در صدد است تا از یک اقتصاد وابسته به کمک های جامعه بین المللی به اقتصادی که به تولید و صادرات وابسته است تغییر کند و پروژه های بزرگتر زیربنایی می تواند در این معمول به آن کشور کمک کند. این مطلب را همایون قیوم، مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور زیربناها، در مصاحبه با فواد لامی بیان داشته است که اینک یک جا به آن گوش می دهیم.
پروژه های زیربنایی افغانستان که در دوران ریاست جمهوری آقای غنی روی دست گرفته شده، به صورت عموم شما ای را به چند دسته تقسیم میکنین؟ در کدام کتگوری ها؟
پلان عمومی جناب رئیس جمهور ای بوده که ما چی نو میتونیم از یک اقتصادی که تنها به کمک ها وابسته بود به اقتصاد خودکفایی بریم و به این حساب خودکفایی چی نو میتونیم ما تولیدات داخلی را زیاد کنیم و هم صادرات افغانستان زیاد شد. چرا وقتی که دولت وحدت ملی 1.5 سال پیش که سمامه گرفت، واردات افغانستان 21 چنده صادرات افغانستان بوده. یک مملکتی که اضافه تر از 28 میلیون نفوذ داشته، تنها ما صادرات ما 440 میلیون دلار بوده. با او حساب پلان ای بود که ما در قسمت‌های عمده زیربنایی، البته در قسمت بندها و انهار، کانال‌های زراعتی که ضرورت داریم، در قسمت برق، در قسمت سرکسازی، در قسمت خط ریل، در قسمت تکنولوژی معلوماتی و غیره چی کارهای شده میتونه، چی پلانهای ساخته میتونیم که در کوتاه مدت، میان مدت و طول مدت شرایط افغانستان رو بهتر بسازیم و افغانستان به طرف خود کفایی بره.
یکی از بخش‌های عمده پروژه‌های زیربنایی اعمار بندها و انهار است. در بخش اعمار بندها، بند سلما چند پیش که افتتاح شد یک دستاورد بزرگ برای افغانستان بود، ولی در دیگر بخش‌ها همچو احداث یک بند بر روی دریای کنر اگر امکان داشته باشه و دریاهای دیگه که آبش به طرف کشورهای همسایه میره، در این مورد آیا کدام تدبیر گرفته شده یا خیر؟
افغانستان دوره که شما میدانین 5 حوزه دریایی داریم. حوزه دریای کابل کنر است، حوزه هرمند است، حوزه هریرود است، حوزه مرغاب است و آموز. و پلان های به این شکل است که ما بتانیم هر کدام از این نتانو باعث یک سیستم حوزه ای ارزیابی کرده بتانیم و از استفاده شده بتانه. و همین شکل است که یک اولین حوزه که ماندار بود هریرود، طور که شما گفتین از سلما و بالوی سلما، بندگی که بند پاشتان است، سر از او کار شروع میشه. چرا بدبختانه کاری که در سابق شده بود به شکل اساسی نبود. و همین شکل در بالای دریای هلمند پلانی است که قسمت دوم پروژه کجکی شروع شد. قسمت اولش که توربین آخرش از در حدود 1.5 ماه بعد تمام خواهد شد، بند کمال خان که در قسمت نیمروز است، و هم پروژه دیگه که در اولانباغ روزگان است. چند پروژه در یک حوزه است. به می شکل پلان است که حوزه کنر کابل شما گفتین یا آمو یا دیگه حوزه ها هم به می شکل کار جریان شروع کنه.
در تطبیق همچو پروژه ها بزرگترین مشکلی که حکومت افغانستان با او مواجه است چیست؟ آیا ظرفیت کاری است، بودجه است، یا مشکلات امنیتی، و یا هم دخل اندازی همسایه ها؟ کدامش بیشتر مشکل افزاست؟
اول مشکل افزا به شکل است که ما کدام پلان سراسری در سابق نداشتیم. پلان هایی که در سابق بوده بدبختانه بسیار کوتاه مدت بوده، و حال پلان شکلی است که ما میخواییم چون وقتی که ما میگیم بندهای آب برای آبیاری باشه یا برق باشه، یک پروژه است که میتونیم اولا ساختمان ازی و پلان و ساختن ازی 5-6-7 ساله میگیره نظر به سایز بند، و استفاده از او تقریبا یک نیم قرن یا 6-7 هر میگیره. از این حساب باید پلانای ما میان مدت و دراز مدت باشه. به میشکل هر بند که ارزیابی میشه، امکانات خاک و منطقه دیده میشه، چقدر زمین میتونه زیر آب میشه، چقدر زمین میتونه که در آینده آبیاری کنه، اندازه برقی که از او استفاده شده میتونه در قسمت محیط زیست چی تاثیرای مثبت و چی تاثیرای منفی داشته میباشه. تمام از اینا ارزیابی میشه، پالوی قیمت از او، بعد از او پروژه و دیزاین میره و شروع شده میتونه.
بسیار خوب. به حیث مشاور رئیس جمهور در بخش پروژه های زیربنایی، شما برای ملت افغانستان چه پیام خوشی دارین؟ در سالهای آینده شاهد چه تحولات خود بودن؟
در قسمت های زیاد زیربنا پلان های بسیار زیاد شروع شده، نه تنها پلان شده اما موضوع تطبیقش هم شروع شده. یا اولین طور که در قسمت بندها گفتیم، فعلا پلان 21 بند برای آبیاری و برق است. یک تعداد زیادی بندهای کوچک مانم، بندهایی که یعنی 30 متر ارتفاع ازی کمتر است. پلوش یک تعداد بندهای بزرگی که در پلان است، مثلا پروژه دوم کجکی، کمال خان، پروژه بخشاباد و یک تعداد پروژه های دیگه.
یعنی اگر کوتاه بگوییم افغانستان 5 سال بعد با افغانستان امروز چقدر متفاوت خود بود؟
نتیجه شما میتونیم بگیم که چه زراعت ما انکشاف میکنه، چی اندازه ما به خود کفایی نزدیک خواهد شدیم از نگاه گندم و از نگاه غلجات، چی اندازه فرزن جنگلات ما احیا میشه، چی اندازه زیادتر مردم ما در شامل کار میشه، و اقتصاد عمومی ما بالا میره در قسمت برق، تا چی اندازه ما از حالت فیلی که اضافه در است 3 روبه به برق ما از توریدی است، و چینا باید خودکفایی به طرف خودکفایی میریم، و ساختن وضعیت فیلی که ما 9 جزیره برقی داریم با یک شبکه سراسری ملی تبدیل شده میتونه که از نعمت برق تمام اقلا شهرهای بزرگ ما و تمام شهرهای ولایتی ما و در آینده تمام روستاهای افغانستان از این نعمت برخورداری کنه. و در آخری در قسمت تکنولوژی معلوماتی، چین هم میتونیم شبکه های فایبر نوری را ما بتونیم در سراسر افغانستان شبکه توسعه پیدا کنه، تا تمام افغان ها در هر جایی که هستن از این نعمت ها، اینترنت و غیره، استفاده مثبت کرده بتونن و در کیفیت زندگیشان و ارتقای سطح اقتصادشان تأثیر مثبت داشته باشه.
تشکر از شما.
صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 6:45 دقیقه صبح با وقت افغانستان است و شما به رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. مسئول معافیت کتلوی ولایت نورستان می گوید که کمپاین پولیو در تمام ولسوالی های آن ولایت صورت می گیرد و فیصدی کمی از اطفال از واکسین باز می مانند. مکیه منیر گزارش می دهد.
در حالی که در ولایت نورستان هیچ کمپاینر زن وجود ندارد، اما کمپاین واکسین پولیو در همه نقاط این ولایت تطبیق می‌گردد و شمار کمی از اطفال زیر سن 5 سال از واکسین باز می‌مانند. بیش از 40,000 طفل زیر سن 5 سال در این ولایت وجود دارد که باید در هر دوره کمپاین واکسین پولیو را بگیرند. سید عبیب، مسئول معافیت کتلوی نورستان، به صدای امریکا گفت که فقط در ولسوالی های برگ متال و کامدیش به دلیل ناهمنی ها بیش از 400 طفل در کمپاین گذشته از واکسین باز مانده اند.
به شمول مرکز هشت ولسوالی داریم. کل نورستان کمپاین پولیو تطبیق میشه. کدام مشکلی جدی نداریم. تنها الپیری دو ولسوالی کامدیش و برگ متال هم مشکلات امنیتی بود.
مسئول معافیت کتلوی نورستان افزود که در ولسوالی های برگ متال و کامدیش به سبب درگیری ها و بعضن هم مخالفت سران طالبان با تطبیق کمپاین پولیو، اطفال زیر سن 5 سال نمی توانند که واکسین بگیرند. سید عبیب گفت که کمپاینران زن نیز در این ولایت وجود ندارند، اما به سبب این که کمپاینران از مردم محلند، هنگام تطبیق واکسین پولیو کدام ممانعت از سوی خانواده ها صورت نمی گیرد و در کمپاین ها کمتر با مشکل مواجه می شوند. به گفته وی، طالبان مانع فعالیت کمپاینرهای زن در این ولایت شدند.
نه، خانم هستم ندارن اوجه، نمی مانه طالبا و نمی مانه که در کمپاین زهن بگیره.
نورستان یکی از ولایات دوردست افغانستان است که مردم آن از بیشترین امکانات اولیه بی‌بهره ماندند. اما با وجود آن، خانواده ها در تطبیق کمپاین پولیو با تیم های صحی همکاری می کنند. مسئول معافیت کتلوی نورستان گفت که آنها برای مردم از طریق مساجد و بزرگان برنامه های آگاهی عامه را برای انداختند تا والدین در مورد مؤثریت واکسین ها و تطبیق آن به اطفالشان آگاهی حاصل کنند. دکتر رقیه، مسئول بخش آموزش کمپاینران واکسین در وزارت صحت، از والدین می خواهد که اطفالشان را واکسین کنند.
اطفال خود برای گرفتن واکسین به مراکز صحی بیارن. تمام واکسین ها من جمله واکسین پولیو برشان تطبیق شود و از شر امراض دوران طفولیت در امان بمانند.
پولیو مرضی است که تداوی ندارد و فقط با چکاندن دو قطره واکسین پولیو می توان از فلج شدن اطفال جلوگیری نمود.
صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 6:48 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. اداره پناهجویان ملل متحد هشدار می دهد که بیشتر از 1,000,000 تن ممکن موصل را به علت تهاجم متوقعی حکومت برای کنترل مجدد از دست تندروان گروه دولت اسلامی ترک گویند. لیزا شلاین از صدای امریکا از مقر اداره مهاجرین ملل متحد از ژنو گزارش ارسال داشته است که همکار ما عبدالواجد عادل با توجه می رساند.
اداره پناهجویان ملل متحد می گوید که برای بیجا شدن وسیع مردم از موصل آمادگی می گیرد. در ماه‌های اخیر بیشتر از 200,000 از مردم از این شهر به سایر نقاط عراق پناهنده شدند. ادریان ادواردز، سخنگوی اداره پناهجویان ملل متحد، میگوید او از این بیم دارد که بجا شدن مردمان از سبب ازدیاد خواهد یافت که حکومت بخواهد عملیات نظامی وسیع را برای آزادسازی موصل آغاز کند. ادواردز میگوید
موصل، you probably don't need much reminding, it is Iraq's second largest city. The humanitarian impact of a military offensive there is expected to be enormous. Up to 1.2 million people could be.
در مورد موصل باید گفت که یادآوری از وضع موصل ممکن زیاد ضرور نباشد. این دومین شهر بزرگ در عراق می باشد. تاثیرات بشری تهاجم بر موصل ممکن خیلی زیاد باشد که می تواند مردمان بیشماری را متاثر بسازد. ادوارد می گوید که اداره پناهجویان ملل متحد آنچه در توان دارد به اجرا در می آورد و می کوشد کمپ های را برای کسانی که از اثر این نوع عملیات بیجا می شوند بسازد. او گفت این کار برای اداره پناهجویان ملل متحد خیلی گران تمام می شود از سبب این که زمین اضافی برای اسکان بیجا شدگان با مشکل به دست می آید و همچنان تمویل این نوع کمپ ها با مشکل برمی خورد. او می گوید اداره پناهجویان ملل متحد در نظر دارد در 6 نقطه در شمال عراق چنین کمپ های را پایه‌گذاری کند. یافتن جای مناسب برای این کمپ ها مشکل افزا می باشد ولی رهبران محلی می کوشند تهیه مکان مناسب را به عهده بگیرند. اما این مسئله مواجه با مشکلات می باشد. بسیاری از صاحبان زمین ها از کرایه دادن مکان هایشان سر باز می زنند و یا اینکه نویت اراضی آن برای ساختمان کمپ مساعد نمی باشد. یکی دیگر از مشکلات نزدیکی چنین جاها به قطعات عسکری می باشد که ممکن آلوده با مهمات منفجر ناشده باشد ایجاد مشکل کند. عراق همین اکنون زیادترین تعداد بجا شدگان داخلی را در خود جا داده است. در حدود 3.33 میلیون عراقی از جنوری 2014 بدین سو از خانه های خیش برای چندین بار بیرون شدند. اداره پناهجویان ملل متحد می گوید که پلان های آینده را برای فراهم آوری مسکن برای 120 هزار تن در دست دارد. این مردمان ممکن از جنگ به دست آوردن دوباره موصل به خانمان شوند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. میپردازیم به آخرین گزارش این بخش. ترکیه مواضع گروه دولت اسلامی یا داعش و قوای کردی را در سوریه مورد حمله قرار داده است. قوای کردی سوریه از حمایت ایالات متحده برخوردار می باشد و به نظر می رسد که افزایش تشنج جاری ممکن سفر جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده را که قرار است امروز چهارشنبه به ترکیه صورت بگیرد تحت شعاع قرار بدهد. این گزارش را از خالد مفتون می شنویم.
از دوشنبه به این سو قوای توپچی ترکیه مواضع گروه دولت اسلامی یا داعش را در امتداد شهرک مرزی جرابلس سوریه مورد حمله قرار داده است. شهرک جرابلس مسیر عمده مواصلاتی گروه دولت اسلامی یا داعش به شمار می رود و این منطقه آخرین محل مرزی با ترکیه است که هنوز هم تحت کنترل تندروان داعش قرار دارد. حمله بالای مواضع داعش پس از آن صورت میگیرد که مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه تعهد کرد تا گروه دولت اسلامی را از منطقه مرزی آن کشور ریشه‌کن کند. منطقه مرزی با سوریه را از وجود داعش پاکسازی خواهیم کرد. آقای چاوشوغلو این تعهد را شنبه گذشته پس از آن کرد که در نتیجه حمله انتحاری در یک محفل عروسی در ترکیه بیش از 50 نفر کشته شد و گروه دولت اسلامی یا داعش مسئول آن شناخته شده است. حکومت ترکیه تانک های خود را در امتداد مرز سوریه متراکم کرده تا از عملیات تهاجمی گسترده که پیش بینی می شود توسط قوای آزاد ارتش سوریه انجام شود حمایت شود، قوایی که از حمایت انقره برخوردار است. اما در این زمان قوای توپچی ترکیه قوای کردی سوریه را نیز مورد هدف قرار می‌دهد و این اقدام به مثابه عملکرد تلقی می‌گردد تا از تسخیر شهرک جرابلس توسط شورشیان سوری جلوگیری شود. قوای کردی سوریه بخش اعظم قوای دموکراتیک سوریه را تشکیل می‌دهد، قوایی که از حمایت ایالات متحده نیز برخوردار است و تندوان داعش را در جنگ‌های مختلف با شکست مواجه کرده است. اما انقره کردهای سوریه را به داشتن ارتباط با شورشیان کردی ترکیه یا PKK متهم میکند، گروهی که از دید ترکیه دهشت افغان است. سیلی اوزل تحلیلگر روابط بین‌المللی مستقر در ترکیه میگوید که اختلافات میان انقره با واشنگتن در مورد حزب سیاسی کردهای سوری و شاخه نظامی آن ممکن سفر جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده را به ترکیه تحت شعاع قرار دهد.
I haven't seen anything that suggests that the Americans have stopped helping Turkey on the PKK.
چیزی را ندیدم که بگویم آمریکایی‌ها همکاریشان را برای ترکیه در قسمت PKK توقف داده است. آنچه ترکیه میگوید این است که حزب سیاسی کردهای سوری یا PYD تمدید PKK در سوریه است. بنابراین شما نباید آنان را کمک کنید. اما چنین استدلال از سوی آمریکایی‌ها بارها به صورت دوامدار رد شده است. خب سوال این است که آیا میتونن این بازی را ادامه دهن؟ در مورد هیچ نظری ندارم. فکر میکنم که این موضوع یک مشکل جاری در جریان سفر بایدن خواهد بود. انقره حزب سیاسی کردهای سوری یا پی وای دی را متهم میکند که آنان در جستجوی تأسیس دولت مستقل در امتداد سرحد با ترکیه است و ترکیه ترس دارد که چنین چیز ممکن اقلیت‌های کردی در داخل آن کشور را نیز تحریک کند. سفر معاون رئیس جمهور ایالات متحده و ترکیه در حال صورت میگیرد که انقره تلاش دارد تا روابط خود را با تهران و مسکو بهبود ببخشد. سمی ایدز نویسنده مقالات سیاسی در وبسایت المونیتور میگوید که دیپلماسی ترکیه به گونه‌ای طراحی شده است تا مانع آرمان‌گرایی های کردها گردد.
If Turkey's relations with Washington and then Moscow and Tehran improve and are reinforced by factors such as
اگر روابط ترک‌ها با واشنگتن، مسکو و تهران بهبود یابد و خصومتی که ایران در مقابل کردها دارد در مقابل آنان در شمال سوریه اقدام صورت بگیرد، در چنین وضعیت نفوذ کردها خاتمه خواهد یافت. در جریان ملاقات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده به طور گسترده پیش بینی می شود که واشنگتن از سوی انقره تحت فشار قرار بگیرد تا از حمایت قوای کردی سوری دست بکشد. اما ناظران ادعا می کنند که با در نظر داشت موثریت جنگ کردهای سوری در مقابل تندروان داعش احتمال چنین کار بعید به نظر می رسد، بخصوص در وضعیتی که جنگ به خاطر تسخیر منطقه رقه که مرکز خودخوانده گروه دولت اسلامی یا داعش است شدت یافته است.
پیشگویی اوضاع جوی: کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 20. قندهار 38-20، هرات 33-19، مزار شریف 35-26، فراه 39-23، غزنی 37 و بامیان بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11 درجه سانتیگراد. یک بار دیگر توجه شما را به اجمال اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا جلب می‌دارم. آشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده طی بیانیه‌ای گفته است که از کشته شدن یکی از اعضای خدماتی ایالات متحده که مصروف مأموریت آموزش، مشوره و کمک به نیروهای افغان بود عمیقاً متاثر است. 6 سرباز افغان نیز در انفجار بم خانه ساخت زخمی شده است. او گفت این رویداد غم‌انگیز که در ولایت هلمند رخ داد افغانستان را به عنوان یک محل خطرناک توجیه می‌کند. بغداد برای پاکسازی عراق از گروه دولت اسلامی یا داعش و محو هر نوع تأثیرات خلافت خود اعلان کرده افراد گرایان در معرض تجدید فعالیت‌های خطرناک آن گروه قرار گرفته است. گروه‌های حقوق بشر مکرراً نگرانیشان را در مورد تهدیدات به غیر نظامیان در مناطقی که زمان توسط داعش کنترل می‌شد ابراز داشتند. اولین مظنون شماره یک القاعده که بعد از حملات 11 سپتامبر 2011 بازداشت گردیده بود، روز سه‌شنبه در جلسه استماعی ایالات متحده حاضر شد تا مشخص شود که آیا او در زندان گوانتانامو بی ایالات متحده در خلیج کیوبا باقی بماند یا خیر. و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در جریان سفرش به نایجیریا گفت ضربه به بوکو حرام در میدان جنگ تنها آغاز آن چیست که ما ضرورت داریم و می خواهیم آن را انجام بدهیم. پایان اخبار. و این هم بعضی رویدادها در جریان امروز در کابل. قرار است کنفرانس زبان رسمی سوم در افغانستان تحت عنوان از قانون تا عمل به روز چهارشنبه در کابل به پایان برسد. در این کنفرانس که توسط جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور برگزار شده است، در مورد راه‌هایی که چگونه میتوان بر علاوه زبان‌های پشتو و دری از سایر زبان‌ها استفاده شود بحث می‌گردد. و کرکربود افغانستان به حیث عضو شورای کرکت آسیا پذیرفته شد و قرار است هیئت کرکت بود افغانستان امروز طی کنفرانس مطبوعاتی در زمینه روشنی بیاندازد. خب شنوندگان عزیز، ای بود داشته های صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا. تا چند لحظه دیگر برنامه رادیو آزادی رو میشنوید که روی همین موج نشرات دارد. تماشای برنامه تلویزیون آشنا را در شام امروز به خاطر داشته باشید. روز شما بخیر.